أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه
أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل إفراج أهل العلوم قال الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين. اللهم صل على آل محمد. یک پرانتزی باز کردیم برای لایحه‌ای که راجع به بانک هست، خصوصا قسمتی که مربوط به جریمه تأخیر هست، اونجا گفتیم بررسی بشه ان شاء الله مطالبی راجع به این لایحه عرض بشه. خلاصه مطلب این شد که بانک‌هایی که می‌خوان بر اساس فقه اسلام حرکت کنن و از ربا اجتناب کنن، با یه مشکل مواجهن. اون مشکل چی هست؟ مشکل این است که گاهی اونایی که از بانک وام می‌گیرن، قرض می‌گیرن یا با بانک یه معاملاتی انجام میدن، به نحوی بانک مدیون میشن، یعنی یه دین شون حاصل میشه، یک مقروض میشن به بانک. اینها گاهی تأخیر میکنن در ادای دینشون و این تأخیر ضرر زیادی به بانک وارد میکنن. خب بانک هم از اشخاص پول گرفته، میخوان با اونها جنبه سودی بدن و این موازی میشه با ضرر. چیکار کنن که این تأخیر در ادای دین پیش نیاد؟ چه روشی در پیش میگیرن؟ این مشکلی است که خیلی از کشورهای اسلامی که میخوان بر اساس قوانین اسلام بانکداری بکنن با اون مواجهن. چندین راه مطرح شده که دو راه اساسیه که بگم باید غیر از این دو راه‌های دیگر که هنوز عملیاتی نشده، ولی این دو راه عملیاتی شده، اجرایی شده. یه راه مثلا گفتن که ما بیاییم مماطلها را، مماطل اونهایی که دارن و نمیدن، اونها را بشناسیم، یه بشون از اول معامل نمیدن، همه بانک ها با هم یه ارتباط اطلاعاتی داشته باشن که با این مماطل از این ها اینها را بگه بشون گرد شما که شما هم واضح کرد با بشتی باش با ندیم. خب تا یه جایی ممکنه مشکل را کنم، یه جایی ممکنه مشکل را نمی کنم. خب کسی اولین بار یک شرکت دست کرده از بانوان وام بگیره، اون را بگیره از خوده بدیم یاره این آقا چطور عذاب در میاد. دوم این که بگیم بابا از اول شما اینا بیا شریکش بکن در کار، نه اینکه بهش وام بدهدش مثلا، نه شراکت کار کنید. وقتی شراکتی باشه اون هم یه سهمی داره، شما هم یه سهمی دارید، علال قاعده خودش هم ضرر بکنه، شما هم ضرر بکنه، با هم ضرر بکنه. یعنی که همه ادای دین اصلا مطرح نمیشه که یک نرم بول بده یک نرم، نه با هم کار کنن مشارکتی. این هم باز خودش به اصلاح اولا همه جا قابل اجرا نیست و ثانیه در مشارکت هم میشیم یا شریک شده، حالا با این که نمیخواد با اون با هر کسی برد با هم اصلا وارد کاراش بشه، بالاخره مشارکتی دیگه، ولی خب سهم بیشتر بانک میده، سهم کمتر اون میده، ولی خب طبق مشارکت اما نمیکنه، باز بدهیج به شریکش ادا نمیکنه، باز مشکل باز به نوعی برمیگرده، ادامه همه جا مشکل حل نمیکنه، مگر اینکه مثلا کلا بانک ها رو تعطیل کنیم به یه معنا، برگردیم به بازار بورس سهامی که همه سهم بخرن. اگر همه سهم بخرن که تو این مشکل پیش نمیاد، سهم افراد به اون شرکت پول رو بیمان وام که نمیدن، بیمان یه سهمی بخرن، اگر اون شرکت ضرر کرد سهم همه ضرر میکنن، اگر اون شرکت سود برد همه سود میبرن. یه اونجا مسئله این که آقا شما بیا دینت رو به من بده نداره دیگه، دین دادن نداره، شما یه زی حق زی نفع سهم خودتون هم میدونی به دیگری بفروش میدونیدن خودتون بهره ببرید در اون سهم. این را اونم یه معنی اگر بخواهم این را اجرایی بکنیم یه بانکداری کارش خیلی کم میشه، یعنی تقریبا باید بگیم که بازار سرمایه رو باید تقویت کنیم به جای بازار مالی. این راه حل خودش راه حل مهمیه، ولی عمل کردنش خیلی سخته، خیلی مقدمات میخواد که کل سرمایه ها را، تأمین سرمایه را از اون راه انجام بدن شرکت های بزرگ، نه از راه بانک. الان 80% اینطوری که میدونستن جمعه بعد از گراشان آخوندم 80% تأمین سرمایه از راه بانکه، 20% از راه بورسه، یعنی سهم میفروشون شرکت سرمایه را خودش جلب میکنن، 80% میدن از راه وام میگیرن. اگر شما میخواید بگید که آقای شرکت ها دیگه ما به شما وام نمیدیم، همه با از راه سهم باید از مردم پول جمع بشه، این یک مقدمات خیلی سختی داره که اصلا کل اقتصاد باید بنیانش عوض بشه. بعد اگه عوض بشه خیلی خوب میشه دیگه، راه رباد یک تقریبا بسته میشه،
سودهای سابق بانکی رو باید کنار بگذارن، بعدن اصلا بانک یعنی سود نده،
سود نده،
فقط وام بده،
وامای کوچک مثلا برای یه شخص
ماشین بخره خونه،
اون سودهای شرکت مشارکت های بالا که برای کارخانه دارن اون کلا از پای سهم حل بشه، اونم یه راه حلیه، ولی فعلا تا به اون طرف برن طول میکشه.
خب بعد اول همون جام که برن تو وامای خودش آخرا باید راحت داشته
باشه، وامای خودش باید دقیقا بودن، اینکه شخصی میاد مثلا این ماشین میخواد بخره از این بانک
ترفیه
مشارکت مثلا پول میگیره فلان، اینا باید بخره، اینا در تأخیر اصلاش باید ببینید که چیکار بکنید. یه راه حل گفتن که تضمین های قوی بگیرید، اگر این آقا نداد از اون راه تضمین شما فورا پولتون رو وصول کنید. این هم باز گفتن باز عمل بهش سخته در برادید، چون تضمینم بگیرید خب تضمینش از سوم میدهید، از سوم هم تا بخواییم اون تضمینش ها اجرایش بکنیم، مثلا زمین بوده فلان بوده بفروشیم فلان کنیم، این خیلی سخته، از راه دادگاه باید بسه عمل میشه و دادگاه هم به این آسانی مثلا خودتون فروش رو اونجا رو بدهد، خودتون احسان این طرف رو بدهد، مشکل هم هست. بس دو تا راه پیشنهاد شده. آقا موضوع بحث چی شد؟ موضوع بحث ما این شد که پیشگیری از تأخیر در تعدیه دیون، وقتی بانک به اشخاص یا به شرکت ها وام میدهد اونها سر موعد نمیدهند و بانک ضرر میکند، چه راه شرعی دارید؟ راه شرعی که تا حال طی شده اسمش وجه التزامه. راه شرعی که تا حال در این 30 سال انقلاب طی شده اسمش وجه التزام. وجه التزام یعنی چی؟ یعنی در خود اون قرارداد، قراردادی که بین وام گیرنده و وام دهنده هست، مثلا دیوان مزاحمت و دیوان مشارکت هست، چی هست، در خود اون یک بند میاد، یک شرط میاد که اگر من تأخیر کردم در سال این مقدار به عنوان وجه التزام به شما بدم، منتظر میشم که این مقدار به شما بدم اگر تأخیر کردم در عطا. تا حال این بوده، این روش بوده، این روش را علما و فقها اشکال کرده بودن، این همون رباست دیگه، اگر من تأخیر کردم به شما پول بیشتر بدم. ربای جاهلیه گفتن همینه که زدنی فی الاجل از این که فی المال، به من مهلت بیشتر بده من هم به شما مال بیشتر میدم. این پس بنابراین این را علما فعلا قبول ندارن، من میگم که این جایز نیست. مجلس در این 7-8 سال دنبال این بوده که راه حل دیگری که علما قبول بکنن جایگزین کنن. راه حل جدید همینه. راه حل جدید چیه؟ گفتن که آقا ما به عنوان یکی از مواد قرارداد شروط قرارداد نمیدیم که اینها پول بیشتری بده اگر نداد دیگرشان، بلکه به عنوان که اینها وقتی تأخیر میکند یک جرم یک تخلفی انجام داده، وقتی یک جرمی انجام داده دولت میاد جریمش میکنه، به عنوان جریمه داشتی پول میگیره، این جریمه این کار این یه مانع میشه که این آقا این کارو نکنه دیگه، وقتی جریمه سنگین ازش بگیرن. و گفتن که بس بنابراین این مانع بشه مردم در دیونشون تأخیر بکنن، دیون معلقه داشته باشن، یعنی جریمه براشون میبرن. این جریمه ها رو کی میبرد؟ کدوم بانک یا نه حاکمیت میکنه. کجا؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی هیئتی میکنه توی قانون لایحه که اگر مثلا کسان تأخیر داشتن مثلا 12% یا 15% باید دیوان جریمه پرداخت کنن در قانونی. خب این پول میگیرن به چی میدن؟ پول برای یه حساب زیر نظر بانک مرکزی در همون شعبه دیگه هم میدارن که این پول رو با هم هست چکار میکنن؟ این پول را به کسان دیگر، نه به این آقای که حالا مثلا ضرر زده به بانک، کسان دیگری که مؤثر هستن یعنی اصلا توانایی پرداخت قرض و دینشون رو ندارن، به کسان دیگر به عنوان ادای دین اونها به بانک ها یا به همین بانک یا به بانک دیگر که الان مثلا افرادی دارن بدهکارن به اونها پرداخت میشن. پس من الان راحت چی شد؟ جناب آقای حامدی چی شد؟
راحت مثل یه جریمه میکنه دولت این شخص رو و به یه حساب مخصوص که رسیدی میگه تا رو محسنان داری میشه
محسنان هستن که مثل کسان. خب این آقایی که جریمه میده این آقا موسره، یعنی توانایی موسره، موسره این توانایی داره. طرز این است که توانایی داره و نمیدهد. این آقایی که توانایی دارد و نمیدهد این هم جریمه میکنن، از این میگیرن در یه حساب دیگه میدارن. اگر یک کسی قدرت پرداخت نداره این اونها با اون پول ادا بشه، با اون پولی که ایوان جریمه گرفته شده ادا بشه. این خلاصه راه حل جریمه مالی. البته یه جریمه های دیگری هم برای میکنن، جریمه های غیر مالی که این آقا چه دوسر هست، یعنی قدرت داره و متمکن هست و نمیدهد، به این میگن مماطل. خب این آقا چه مماطل هست و قدرت داره و نمیدهد، یه جریمه های دیگری هم میکنن. جریمه های دیگر چی؟ مثلا برکنی که میگن آقا شما دیگه نه حق نداری پول منتقل کنید بین بانک ها، یا مثلا نمیتونی از پول خودت برداشت بکنید. یه جریمه های اینطوری مثلا چند تا جریمه غیر مالی هم میکنن، یا اسمش رو در اون لیست سیاه قرار میدن، یا به هر بانک مراجعه کنه به من وام بده یا وام بهش نمیدن. حالا سوال آقا اینجا واضحه از شما که الحمدلله با فقه سر کار دارید به حساب اینوانه که در حوزه با فقه شیعه سر کار دارید، سوال این است که آیا جریمه کردن کسی که مماطل هست، مماطل یعنی توانایی بر پرداخت دین خودش دارد ولی نمیدهد، جریمه مالی کردن این جایز رو نمیسه به جایز؟ حالا دیگه هر بیرن را سوال فقهی نست، آیا این جایز رو نمیسه به جایز؟ از این بگیرم و بعد در این حساب جمع کنن، بعد به افرادی که نیازمندن، نیازم این است که مثلا بانک های دیگر احیانا بدهکار یا به این بانک فرمان کنن بدهکار توانایی برداخت ندارن، این اونها را آیا این نهره عمل کرد این کرانه میخوان عمل بکنن، این جایز رو میسه به جایز؟ اینجا مبنایی که آقایان برای این قانون در نظر گرفتن چیه؟ مبنای این است که گفتن که آقا لکل محرم تأثیر، هر کسی که یه حرامی انجام داد میشه تأثیر کرد. مبنای قاعده دوم تأثیر بیاد در حاکم، میگیم آقا شما که قدرت بر ادای دینت دارید، موسر هستید یعنی قدرت دارید و الان مماطل شدید، مماطله شخصی که توانایی دارد حرام نمیشه به حرام؟ همه گفتن حرام، همه فقها گفتن که تأخیر در ادای دین برای شخصی که تمکن دارد حرام است و از اون طرف برای هر محرمی تأثیر جایزه. حاکم میتونه هر کسی حرام انجام داد و بگیرد تأثیرش بکنه. خب اینم که یه حرام دیگه بس میشه تأثیرش کرد. وقت تأثیر با چه راهی؟ تأثیر ممکنه شلاق باشه، ممکنه حبس باشه، ممکنه مالی باشه. پس اینجا هم وقت تأثیر بیاره به حاکمه. پس مبنا درست شد یا نه؟ مبنا این است که این آقا حرام مرتکب میشه این ماته و هر حرامی هم حق تأثیر دنبال دارد و نوع تعذیر هم دیگر نها چه
این دوتا هم دوندن از اون وقت پولی که گرفته میشه بره به اون صندوق به بیتون مال بر نگرده بره به اون صندوق بره که بین خودشون تقسیم بشه و از این برم تعذیر هم حاکم بیاد تعذیر بکنه
و دست حاکم هم دیگه پول میگه بیزنه به حساب یه دست خودش حاکم اینجا نماینده حاکمیت بانک مرکزی نماینده حاکمیت میاد اینا در یه حساب میگیره میذاره اونجا بعد میگه اینا به فقرا میدن حالا به فقرا گفته به فقرای خاص فقرای بدهکار میدن بدهی فقرا رو از اینجا خودن تعمیر کنن در دام میگه پس تعذیر مالی کرد اینا برای در حسابی که حساب خیریه گذاشت حساب خیریه هم برای کسانی که بدهکارن بدهیش رو از اینجا داده میشه این چه اشکالی در نظر فکری
اشکال هیله روال رو ما گوش بکردیم رو خلاصش این هست که اگر این حسابی که حالا میگن در همون بانک باز بشه برخلاف مثلا جرایم مثلا رانندگی حساب جدایی داره خزانه هست میگن در همون بانک باز بشه این به این معنی باشه که این بانک دسترسی داره به این حضور به این مبالغ حالا نه به عنوان یک مالک ولی خب هر اگه مثلا حساب قرض‌الحسن باشه در حکم اینه که این الان مالکه یعنی الان هر چقدر که ما مبلغ میاد تو این حساب میتونه برداشت کنه حالا یه مقدارش میگن ذخیره احتیاطی ما میگیم چه فرقی داره که ما مبلغ رو به بانک برگردونیم یا تو حسابی قرار بدیم که این حساب دائمیه بسته نخواهد شد مبالغی هم که تو این حساب میاد بانک بهش دسترسی داره غیر از این مقدار احتیاطی میگیم خب اگه به خود بانک هم میدادیم همین بود دیگه میتونست برداشت بکنه میتونست یه مقدارش رو ذخیره احتیاطی کنه باقیش رو برداشت بکنه و
تو پس فرمایشگاهی هست که تو بس داره یه وقت جریمه ای که میگیرن در یه حسابی جمع میکنن حساب هم در همون شعبه ای که از اون طرف جریمه گرفته میشه در همون شعبه حساب با اونجا زیر در بانک مرکزی یه وقت این است که یه شعبه به این حساب هستن اختیار میدن من میرسن برداشت بکنه از این
یعنی فقط بعدی هست مثلا
فقط مونداش که اینا حق ندارن از استفاده کنن تو یه بس چیه اینجا دیگه اشکالشون وارد نیست
اشکال هیله ربا دیگه وارد نیست چون دیگه بر نگشته به
من اما اگر نه طوری است که این تو چرخه تو به اصلاح شعبه که این حساب باشه زیر نظر بانک مرکزی از خود شعبه باز شده در اختیار همین شعبه است شعبه میتونه از این برداشت کنه بده بده به دیگران بیار از اون قیبان خوله درس بده از این تا مدتی که به بدهی و مؤثر داده نشده در اختیار بانک باشه در اختیار همون شعبه باشه در حقیقت بانک با داره از این استفاده میکنه دیگه
بدهی مؤثر هم که بدهی خودشه دیگه اونم دوباره یه نفعی هست حالا نفعی
داره از این پولی که به مان جریمه گرفته شده داره استفاده میکنه این شعبه
استفادهش هم دائمی استاد یعنی این حساب همیشه بازه پولم توش هست استفاده
در حقیقت شعبه ربا برگشت شعبه ربا چی بود؟ کل قرض جبر نفع ها ربا هر قرضی که بدی یه منفعت به شما برگردد منفعت با بود یه مثلا پول اضافه بیاد برای من یه کاری بکن
قرض
به من قرض بده من یه مثلا پول بده در اختیار من باشه تا مدتی کل قرض جبر نفع ها ربا
نفعش به بانک سی
ها؟ نفعش به بانک اگر در داخل اون شعبه که اون شعبه بش مثلا فرقی که آقای زید یک میلیارد پول داد به من قرض زید هم نداد شما از آقای زید من جریمه میگیرید جریمه رو میگید زیر نظر بانک مرکزی ولی در همون شعبه دیگه دار میشه دون جریمه
فرق دادن چی به خودش
اگر واقعا زیر نظر اون شعبه دیگه دار اگر شعبه دون پول استفاده میکنه در اگر یه نفعی رسید دیگه این قرضی شد که به منفعت اونجا شد یعنی حالا برای که حس پولشو گرفت یه چیزی اضافه گرفت که تو سمون استفاده بکنه
نکته دیگه هم که هست اینه که
پس اگرش میگه
اگر این حساب قرض و رسل باشه این اشکال باره یه اشکالی هم که الان
نکته حساب جاری هم باشه اشکال باره
نه کلا قرض و قرض باشه
اگر طوری باشه که اون بتونه استفاده بکنه
هر طوری که بتونه استفاده
بکنه اگر استفاده بکنه این برها چیزه
یعنی الان یه قرضی داده شده قرض هم که داده میشه تا وقتی که پول مثلا یکی موثر بشه بانک مرکزی دیگه قرض منو بده تا من قرض موثر رو بدم دوره برمیگرده به بانک یعنی این چرخه کلا در اختیار این بانکه حالا میام فرض میکنم که اگه مثلا با اولویت آن بانک خب بانک‌های دیگه هم برای خودشون این حسابو دارن دیگه، لازم ندارن بگیم. این در حقیقت آخرش برمیگرده یا قرض این بانک یا اگر بانک مرکزی از او خواست قرض رو پرداخت کنه، پرداخت می‌کنه، برمیگرده دوباره به جیب خودش. یعنی کلا این مبالغی که الان دارن جمع حساب می‌کنن، به جای اینکه بره تو خزانه دولت، میاد توی حساب بانک، چرخش تو همین بانک هست.
در این بانک نه، در مجموعه بانک هاست چرخه، در مجموعه سیستم بانکی این پول خواهد چرخید،
به نفع بانک داران،
به نفع بانک داران خواهد چرخید. در مجموعه سیستم بانکی
مغالبش
مخصوصا اونجایی که هنوز به ریوانون بدهیون مؤثر داده نشده، قبل از اون که نگه دارن تا یه مؤثر پیدا میشه تا پول رو بدن، این میتونه از این استفاده بکنه دیگه. در این مدتی که
آرامی شرخی مبادلاتش هست،
شرخی مبادلاتش قرار بگیره، میتونه استفاده بکنه. پس بنابراین یه نوع حیله ربا از اینجا میاد که میگید آقا شما این پول برگشت به حسابای شما، اما قبل از اینکه به حساب اون مؤسسه هم مؤسسه بدهی و بعدم بشه در اختیار این سیستم بانکی است دیگه، در اختیار همون شعبه است در اختیار جمعی شد از این پول استفاده میکنه. خب این یه شبهه حیله ربا. شبهه دیگری مثلا چه آقای نظرشون میرسد اینجا بیوان جریم از نهار بگیریم بعد در اختیار بانک مرکزی باشه، بانک مرکزی با بیوان بدهی بدهکارانه که توانایی دادن بدهی خوشونه نداره هم استفاده بکنن، اشکالی که جناب یا آقای دهکار مطرح کردن گفتن این خوب در این مدتی که نگه میداره این پول در اختیار همین شعبه است و این شعبه دسترسی به این پول داره، یا برای این پول استفاده میکنه، این پول میتونه به دیگری وام بده باز سود بگیره، این داره استفاده میکنه دیگه. این یه نوع هیله باست در هم تا موقعی استفاده نشده در رمانه. پس بنابراین این باز یک نفعی داشت برای این شعبه که قرض دادن بود، علاوه بر اینکه قرضش گرفت یه پولی هم به عنوان جریمه در اختیارش گرفت که یه مدت میتونه داشت استفاده کنه. این شعبه ایشون اشکالی ایشون نداره کردن. البته منظور به این است که در اختیار اون شعبه باشد و او حق استفاده داشته باشد، اما اگر یه طوری است که اون پول در بروکه است اصلا قابل استفاده نیست، بانک مرکزی تا اجازه نده اصلا نمیتونه اون برداشت بکنه، اون بیاد حق دیگه است که اون اون شعبه
هیچ
فایده ای
نداره.
باید اینجا رو مشخص بکنن که آیا اون پول در اون شعبه در اون حساب هست، آیا اون حق تصرف دارن یا ندارن، دارن به چه کیفیت، اگر دارن یه نفعی به اونا میرسه، به هر حال اگر دارن یه نفعی میرسه، اگر ندارن بر کدام پول اونجا بروکه هست، 100% اون بروکه هست تا زمانی که یک مؤثر پیدا بشود که به دهی او را بدن، برای این بانک از این پول هیچ نفعی نمیبره، این پول فقط اونجا خوابیده که هیچ نمیتونن برداشت بکنن. این اشکال دیگری به نظر آقای میرسه در این راه هر میکی مطرح شده دانه
این هم استاد این اشکال آقای جنبان این ماده سرگستیه تقریبا یعنی پول ظاهره اینه که پول بلوکه میشه
از کجاش فهمه
میشه یا حساب ویژه جرام وزیر بانک مرد نده هر یک مصد اشکال اختا میشه وجود تدمیش رو در حساب ویژه جرام نده هر مصد اعتباری با ندارت بانک مرکزی برای تصیب دید به دهکاران که حسب رأی دادگاه مصر و شکست تشکیل داده شده هم با اولویت به دهکاران خورد مصر و شکسته همون محسسه و مدت اصاری و شکستگی مورد استفاده قرار میگیرد.
استاد از این عبارتی که میگه مورد استفاده رو میگیرد این نتیجه میگیریم که بانک مرکزی حق این مبالغ این رو با ندارت بانک مرکزی میدن به مصرین، اما اینکه این مبالغ مثلا حالا اگر مثلا مدت که مثلا اگه موثری نبود خب نظارت بانک مرکزی لازم نیست، یعنی این بانک مرکزی وقتی موثری پیدا شد نظارت میکنه که بیا به موثر بده، وقتی که موثری نبود میذاره تو حساب، اگه حساب مثلا جاری قرض اصلا حسابی باشه که بانک بهش دسترسی داره مناقضی نداره که بانک بیا استفاده میکنم، هر وقت شما آقای بانک مرکزی خواستی من میدم، حالا خواستی من مبلغ رو میدم شما به
ما مسئله میدید. بنابراین این اشکال از دید بارده که اینجا روشن نیست که آیا بلوکه میشد یا اینکه نه این شعبه حق استفاده از اون پول رو دارن. خب اما اشکال اصلی که مطرح شده اینجا اصل تعذیر مالی آیا در شرع هست یا نیست؟ از اشکال اصلی مبنای این است که این آقای که الان مطالبه باید تعذیر مالی میشه، جریمه مالی میشه، یه بحثی هست بین در فکر ما، اصلا تأثیر فقط بدنی مثلا شلاقه یا تأثیر امرای داره، تأثیر مالی هم جایزه. پس اصل بحث اینه. در اینجا مرحوم علامه علی در بعد از کتاباشون در تحریر احکامشون، در تحریر احکامشون ایشون میگه تأثیر یکون به ضرب اول حبس. در تحریر احکام علامه علی در تحریر احکام میگه تأثیر یکون به ضرب. اولا تأثیر هر عقوبتی است برای گناهی که برای شر حدی معین نکرده، معین نکرده. تعریف تعذیر این است که عقوبت است که از طرف حاکم برای حرام، برای ارتکاب حرام قرار داده می شود و برای شر برای اون حدی شخص نکرده. و در بعضی از عبارات هست که باید، روایات هست که باید دون حد باشه، یعنی حد اگر صدش ضرب شلاقه باید این 99 تا باشه، اگر 80 تا هست این باید کزن کمتر حد در حد یه شلاق کمتر باشه. پس حد اون عقوبتیست که قاضی قرار میده برای اون متخلف و شر در اونجا حد خاصی معین
نکرده.
تأثیر اون این تأثیر، بنابراین اون تأثیر حد اون است که خود شر مثلا معین کرده، مثلا حدش قتله یا حدش 100 تا ضربه شلاق یا 80 تا ضربه شلاق میشه. حد حد ولی تعذیر اون است که شر تعیین نکرده، عقوبتیست که حاکم دست حاکمه. تعذیر بیاد الهاجم، حالا تعذیر بیاد الهاجم آیا شامل غیر ضرب و حبس میشه؟ معانی هم میشود؟ این علامه بیه نمیشود. بیاد که تعذیر یکونی به ضرب اول حبس اول توبیخ اول به مایراه و ایمان و لیس فیهی قطع و شیه منه، مثلا بیان دستش قطع کنن، پاش قطع کنن، تو این بلا جرح، حق جرح هم نداره مزروحش بکنن، بلا اخص ماله، حق اخص ماله نداره. پس در تعذیر مرحوم علامه هندی میگه که حق ضرب دارن، حق حبس دارن، حق توبیخ دارن، اما حق قطع دستش، چشمش، گوشش مثلا ناقطش بکنن یا مثلا فهمی که حق مزروح ساختن رو یا حق اخص مال رو ندارن. طبق این بیان مرحوم علامه الان ما میتونیم تعذیر مال داشته باشیم؟
الان که دیگه مثلا همین فردی خونه از این مواد که میشه بردن زندگی حبسش کردن، بعد حبسش مثلا 10 سال، 8 سالش حبس، حتی میگه 2 سال دیگه رو میخرن. اینو چی جوریه؟
نمیشه دیگه.
نه دیگه الان
نمیشه دیگه. حالا
جایگزین شدنش مشکل،
جایگزین نمیشه دیگه. ما تعذیر مالی ما ندارم، الان ممکنه در دادگاه ها باشد، ولی این طبق این نظر ها، طبق این نظر، طبق این نظر ما تعذیر مالی نداریم. خب مرحوم ابن فهد هلی هم همین را مطرح کرده، تعذیر موکول الى نظر امام برای بلغ الحد، باید از حد کمتر باشه و لیس لعقل دهی قدر و معین، اونجور دو تا شلاق باشه، این 3 تا باشه، عقل بشه کرد لعن اکثره هم مقدر، ولی اکثرش علاقه داره که باید به حد مقدار حد نرسد. فلو قدر اقله کان حدن، اگر این اقلش مشخص میشد میشد حد. پس بنابراین این چون به دست
حاکمه
مقدار مشخص نیست و هو یکون به زر و به حفظ و به توبیخ من غیر حرجن ولا قطع ولا تقصیر. باید توبیخ شد ولی باید بدون حدی نماشه، این به حرس برسد، قطع برسد، تقصیر خسارت باید وارد نکنه. حالا فرض کنید که این کسی یک کار کرده، شما اخنه بری هم بایدش مصادره بکنید، این کسی نمیدونم چی بوده، حق مصادره نداره، مصادره چه تحصیل چی آقا؟ مالی. طبق این بیان مرحوم ابن فهد هلی و مرحوم علامه هلی ما تحصیل مالی نداریم.
قاچاق مثلا
اگه بخواییم صاحب کنیم مقابلش هم مزنده نمیشه دیگه. قاچاق شما حق ندارید این را مالش ازش بگیر، فقط میتونید بگید که آقا بفروشه به قیمت معمول،
یا برگردون مثلا
یا مثلا برام یا واسطه بده بکن، اما اینکه ازش مصادره حق مصادره بده. خب این نظر چی شد آقا؟ نظر فقه علامه رحمه الله و ابن فهد. اما دیگر فقه های ما اصلا متعرضی بودی نشده، دست ما از ذر فقهی در اینجا خالی هست. باید یه علامه ایزانه در کرده یکم این بعدی در هم معذب مطرح کرده این مثلا بزرگی. خب اهل سنت هم تقریبا اونا هم میگه متعذر مانی نداری. چرا شیعه اینو مطرح نکرده؟ از این شونه شیعه اصلا نیاز نداشته، حکومت نداشته که به این مسائل اطلاع بشن برن، چون ما اصلا حاکمی نداشتیم، قاضی نداشتیم، نیاز نداشتیم. این سه این مسئله بحث شده که آیا مصادره مالی مصادره میشه و همبارا مصادره کرد، میشه تحضیر مالی درست یا درست نیست. حکومت اینو نیاز داره که برمونان حاکم نیاز داره. در نزا فقط علامه و بعد بزرگان دیگه این مسئله نسخوته. پس باید طبق قواعد ما برسیم. طبق قواعد چی میدن؟ طبق قواعد یعنی که ما اصل احترام مال و جان و مال مسلمانه. از نظر هرشون مالشو بگیریم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، حق نداره تصرف کنه ولو حاکم. بس قاعده اولی احترام. از اون طرف هم گفتن که چی؟ گفتن تأثیر بید حاکم، گفتن تأثیر بید حاکم. خب اگر ادله اولیه رو بگیری، ادله اولیه میگه که مال مسلمان حلال نیست، حاکم حق نخواهد داشت که این را میتونه تأثیر بکنه، حتی تأثیر بدنی هم هم. خب خرج منه تأثیر بدنی، چون مسلمه در روایت تأثیر بدنی وارد شد، اما خیر و اون میمونه زیر ادله حرمت تصرف در مال مسلمان. یه بیان که بگیم اونها خارج نمیدن بودن، یه بیان این است که نه شارع آمده گفته با این بیان ها را شارع آمده گفته که تعذیر حق حاکم، از اون طرف هم گفته که اقوال هر کس مختلف. ما تعذیر رو باید از عرف بگیم، یه تعذیر که عنوان شرعی نیست. تعذیر یه چیزی از حکومت ها داشتن معمولا. تعذیر گاهی بدنیه، گاهی حبسه، گاهی چیه مالی هست. وقت شارع گفت ای ایها الحاکم تعذیر بیده که تعذیر بیده الحاکم، از اون طرف هم تعذیر یه چیز است که عرف از در عرف تعذیر له اقسام و من ها تعذیر المالی. پس بنابراین میگم آقا خود این که میفرماید تعذیر بیده الحاکم مخصص اون در این میشه، چون تعذیر بیده الحاکم یعنی از جریمت المالی بیاد حاکم، از سر بیاد حاکم، از حفظ بیاد حاکم. این تحضیر رو فیلم داریم که همه دیگه تحضیر حکومت میتونه جریم کنه انسان را، رضاون میتونه آزان را میگه حفظش بکنه. پس اگر شما بتونید از این تحضیر معنای عرفی رو در بیاد بگیم آقا تحضیر دیگه تحضیر نیست، تحضیر همه هستی در حکومت ها بوده، وقتی بیاد تحضیر بیاد حاکم یعنی همون چیزی که در حکومت ها بوده بیاد حاکم شد. اگر این رو بتونید استفاده بکنید نسلش میشه وقتی تأثیر مالی هم صحیح و صحیح میشه، تأثیر مالی هم صحیح. اگر این بیان را شما نخذید میگید آقا تأثیر خودش هم خود تأثیر همه تعبدیه، باید از تأثیر از خود شهر ما بگیریم، نه اینکه منو دستور نیست. اگر بگید نه خود تأثیر امری هست که حیرت شرعیه دارد نه حیرت عرفیه، اون موقع دیگر تأثیر بیاد حاکم مشکل شما را حل نمی کند. بیمت تأثیر بیاد حاکم، اما تأثیری که خود شرع تعیین کرده، خود شرع چرا تعیین کرده؟ فقط در امور ضرب و اینها تعیین کرده، شرع ناقص در یک جهت تعیین کرده. پس این اونه که تأثیر بیاد حاکم آیا این عرفی یون ام تعبد شرعی؟
عرفی باشه هم ما اینجا میگیم من خصم این بس چند چرا تخصیص میگیم تعذیر غیر مالی داریم و مالی این اطلاقش اونجا هم میگیم مال محترم هست چه در تخلق چه غیر تخلق، مال در غیر تخلق محترم است که درست، اون تعذیر غیر مالی هم که درست. در موردی که تعذیر مالی باشد مال تخلق مالت کسی متخلف هم هم در مال مال المسلم محترمون هست هم در تعظیم ما میگیم که وقتی هم که عرف میگیم باز باید یک وجه ترجیحی برای تعظیم الراکن داشته باشه
باشه
میتونیم ما ثانوی میشه دیگه ثانوی بودن الراکن ثانوی ما میگیم خود منوش هم
چون انا بر اون مسلم هستن چون این عنوان ثانویه این مقدم میشه
ثانوی بودنش به چه میراد دوست
برای اینکه یک حکم حاکم این عنوان ثانویه دیگه یک نفر برمایی که شما میگید که آب بیوه خوردن جایزه اما اگر غصب شد غصب یعنی جایز نیست یعنی نمیدونه این حالت غصب را هم میگیره برای غصب هم باشه بخور
اینجا هم ثانوی نمیگه استاد میگم یه عنوان تا عنوانی برش عارض شد عنوانی که
عنوان عارض شد جا عنوان ثانوی خورد میگه با اون عنوان اون برای که بینشون مخصوصیم بسیه ولی این عنوان تعذیر اگر شامل اینجا هست اون مقدم
اگر شامل است همین بس ما همین
است اگر عرفی باشه شامل اگر تعذیر تعبدی بگیره شامل نیست اگر تعذیر عرفی بگیره شامله قطعا شامل اینجا میشه شامل شده اون مقدم میشه اگر شامل بشه اون مقدم
الان اگر تعذیر و شرعی بخوام بگیریم امهای کالای واجب را کردم تو بانک هم از کارم این کار انجام میدم این اشکال
مصادره
است خب پس بنابراین یه مبنا از واحد تعذیر اومد یه مبنای دیگر امام رضوان الله علیه امام خمینی رضوان الله علیه ازش پرسیدن گفتن تعذیر الان این امام بخواهیم مصادره بکنیم چی؟ اینشون فرمودن که اینها تعذیر نیست ولی گفتن اینا حکم حکومتیه پس یه راه دیگری باشد کردنشون بفرمودیم استفتاشون اینجا خودن که ازشون استفتا میشهد که آیا اینا تعذیر هم الان ما میخواهیم انوار اینا را مثلا
مصادره
بکنیم اینا تعذیر فرمود اینا تعذیر نیست اینا چیه گفت اینا حکم حکومتی حکومت برای اداره مملکت نیاز داره این ولایت ها اینشون این را اصلا برده از باب قضا بیرون برده برده داخل چی کرده آن داخل بحث ولایت و حکومت گفته حاکم اختیاراتی دارد من جمله اختیارات این است که برای تمشیت نظم عمومی بتوند در اموال متخلف یه توسط تصرفی داشته باشد و این به حکومت نمیهنه زر بابایستن اینجا از راهی و از راه بحث تعذیر بحث قضا بوده بگیم بیرون بوده دست چی؟ حاکم پس این هم یه این اون وقت مرمز به چه عدل دیگه آقا؟ عدل دیگه ولایت فقیه عدل دیگه ولایت فقیه را ما وقتی پذیرفتیم حالا یا ولایت مطلقه یا ولایت حداقل که معموله در دنیا فقیه یا حداقل به اون مقداری در دنیا حاکم ولایت داره اون مقدار ولایت داره یا ولایت برای ائمه بوده داره ولایت فراتر هر کدوم از اینا رو بگیم ولو ولایت مطلقه را هم قائل نباشی ولایت در حد حاکم معموله که فقیه باید ولایت داشته باشه دیگه و الا حکومت اصلا رفع نمیشه خب اون مقدار ولایت که اگر تبدیل شده از شهر اون اختیارش این است که بتونه برای این متخلف جریمه بذاره پس این راه دوم از راه اصلا تعذیر نمیاد پس بنابراین ما
از دست متخلف
بیاد درجه رو بکشه مثل این است که مثلا یک کسی راننده اگه تخلف کرد میگن آقا تخلف کرد بیا یه پولی بده اینجا از باب تعذیر نمیگیم که آقا این افسر راهنمایی مثلا الان میوانی که داره تعذیر میکنه این هم یه شغلی از کسابت قاضی هست مثلا این هم با حکومت حکومت برای اینکه اونو نظم پیدا بکنه میتونه یه تصرفات در اموال دیگران داشته باشد یا اون ولایت مطلقه را قائل بشه یا حد در ما قائل بشه ولایت معمول را که باید قائل بشه پیدا باید بگید اصلا هرچون بس ولایت در حد معمولی که برای اداره مردم لازم است تحقیق داره
یعنی الان این ولایت
حتی اگر از باب اسلام بگید
استاد این ولایت فقیه الان داخل در ارث جان مال دیگه اینا هست دیگه این دست ولایت فقیه دیگه
یا مطلقا را میگید اون یه فراتر میشه یا حداقل میگید که بابا از باب
حداقل متخلفین رو شامل
بله اینکه در یه مقداری که حکومت داره یه نظم امور یه قدرت‌های میخواد قدرت‌هایی که معمول هر حاکم در دنیا دارد اگر این مقدارم بگید باز باید قائل به این مسئله بشید پس ما دو راه برای تصحیح این لایحه تا اتحاد مطرح کرده. یکی از راه این که تأثیر رو شما
بپذیرید،
نظر عرفی میگیرید. یکی بگیم نظر عرفی بس شامل مرجه بس برد. یکی هم از راه این که این بحث حکومت و ولایت با این دو راه اگر پیش بیاییم، این لایحه تاییده اشکال نداره، مبناش اشکال نداره در قبوله. البته در جزئیاتش حالا اشکال پیدا میکنم، یه بحث میگم. مبنا را تا حال اشاره میشه تا این بیان درستش کرد، مبنای این لایحه درست میشود، پس بانک مرکزی میتوند برای متخلفی اشکال حیله ربا میموند که ایشون هم مطرح کردن که در بعضی صورت حیله ربا میاد، اون را دیگه فرصت نیست مورد بحث قرار بدیم.